خب سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستن. پیشاپیش تولد خداوندمون عیسی مسیح رو به شما عزیزان تبریک میگم و امروز برادرمون جواد بخشی از کلام خدا رو قرائت خواهند کرد. لطفاً با دقت به این آیات توجه بکنید. موعظه کلام در ارتباط با این آیات خواهند بود. برادر جواد بفرمایید.
انجیل متی باب 1 از آیه 18 تا باب 2 آیه 18. تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود، اما پیش از آن که به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم را رسوا کند، بران شد که بی سر و صدا از او جدا شود. اما چون این تصمیم را گرفت، به ناگاه فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود به حقیقت پیوندد، که باکره آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهند نامید، که به معنی خدا با ما است. چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشته خداوند به او فرمان داده بود انجام داد و زن خود را گرفت، اما با او هم بستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد و یوسف او را عیسی نامید. چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد، هان چند مغ از مشرق زمین به اورشلیم آمدند و پرسیدند: کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. چون این خبر به گوش هیرودیس پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. پس او همه سران کاهنان و علمای دین قوم را فرا خواند و از آنها پرسید: مسیح کجا باید زاده شود؟ پاسخ دادند: در بیت لحم یهودی، زیرا نبی در این باره چنین نوشته است: ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی، تو در میان فرمان روایان یهودا به هیچ روی کمتری نیستی، زیرا از تو فرمان روایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را شبانه خواهد نمود. پس هیرودیس مغان را در نهان نزد خود فرا خواند و زمان دقیق ظهور ستاره را از ایشان جویا شد. سپس آنان را به بیت لحم روانه کرده به دیشان گفت: بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید، چون او را یافتید مرا آگاه سازید تا من نیز آمده سجده اش کنم. ایشان پس از شنیدن سخنان پادشاه روانه شدند و هان ستاره‌ای که در مشرق دیده بودند پیشاپیش آنها میرفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود باز ایستاد. ایشان با دیدن ستاره بی‌نهایت شاد شدند. چون به خانه در آمدن و کودک را با مادرش مریم دیدن، روی بر زمین نهاده آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه های خود را گشودند و هدیه هایی از طلا و کندر و مر به وی پیشکش کردند. و چون در خواب هشدار یافتند که نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر سپیار خود شدند. پس از رفتن مغان، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت: برخیز کودک و مادرش را برگیر و به مصر بگریز و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم، زیرا هیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد. پس او شبانگاه برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و رهسپار مصر شد و تا مرگ هیرودیس در آنجا ماند. این واقع شد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود تحقق یابد، که پسر خود را از مصر فرا خواندم. چون هیرودیس دید که مغان فریبش دادن، سخت برآشفت و فرستاده همه پسران 2 ساله و کمتر را که در بیت لحم و اطراف آن بودند مطابق زمانی که از مغان تحقیق کرده بود بکشت. آنگاه آنچه به زبان ارمیای نبی گفته شده بود به حقیقت پیوست، که صدایی از رامه به گوش می رسد، صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم. راحیل برای فرزندانش می گرید و تسلی نمیپذیرد، زیرا که دیگر نیستند. آمین.
خیلی ممنون برادر جواد، متشکر. خب وقتی که این متن متی رو میخونیم در مورد تولد مسیح، شخصیتی که در این متن بیشتر می‌بینیم که انگار روش تمرکز هست، روش تأکید میشه، شخصیت یوسف هست. در روایت لوقا از تولد مسیح مریم انگار قهرمان اصلیه، انگار اون دوربین زوم کرده روی مریم، چطور فرشته میاد به او این بشارت رو میده که از تو نجات دهنده به دنیا میاد. بعد اون سرود معروف مریم هست، اطاعت مریم هست، قهرمان اصلی انگار مریم. ولی در انجیل متا زیاد مریم نقشی نداره و اینجا انگار یوسف هست که میدرخشه و اینجا خواهیم دید حالا که شخصیت جالبی داره. و در کلیسا کاتولیک اصلا یه روز خاص دارن، روز یوسف قدیس، خیلی براش ارج قائل هستن، همونطور که برای مریم ارج و احترام زیادی قائل هستن، برای یوسف هم ارج و احترام خاصی قائل هستن، اگرچه پدر فیزیکی عیسی مسیح نبود، ولی به عنوان کسی که مدت زمانی حالا باید حفاظت از مسیح رو انجام بده در مقطع خیلی حساسی از زندگی مسیح، میبینیم که شخصیت ایمان رو داره، شخصیت مردی رو داره که اطاعت میکنه، شخصیت مردی رو داره که حاضره برای تولد کسی که بعد متوجه میشه نجات دهنده است هر بهایی رو بپردازه. او مرد رویاست، لاغر سه بار فرشته با او در خواب صحبت میکنه. دفعه اول در همین باب یک هست که میگه از گرفتن مریم مترس، آنچه که در رحم اوست از روح القدسه، و او اطاعت میکنه و ازدواج میکنه با مریم. ما رو به یاد یوسف در کتاب پیدایش میندازه. یوسف هم مرد رویاها بود، میگه من خواب دیدم که پدر شما برادر اومدید به من کرنش کردید و خوابهایی رو میبینه. و این یوسف عهد جدید هم شباهت داره به اون یوسف پیدایش، مرد خوابهاست و خدا مرتب باش صحبت میکنه. و جالبه که کاری که یوسف میکنه، خب اینجا میخونیم که این دو نفر با هم دیگه نامزد بودن. در سنت یهودی اون زمان در قرن اول وقتی دختر پسری با هم نامزد بودن، در واقع دیگه اینها زن و شوهر بودن، کار تمام میشد و به عنوان زن و شوهر همین رو میشناختن، فقط اجازه نداشتن با هم دیگه ارتباط داشته باشن، زندگی مشترکشون شروع نمیکردن تا زمانی که یک جشن رسمی برگزار میشد، دعای برکت رو بر اونها میخوندن و بعد زن و شوهر میشدن. ولی از لحظه‌ای که اینا نامزد میشدن دیگه به یک معنا اعلام این بود که ما زن و شوهر هستیم تا چند ماه بعد. و یوسف وقتی که میفهمه که نامزدش باردار شده، میگه مردی صالح بود، مردی پارسا بود، نمیخواست که مریم رو رسوا کند، فکر میکنه با خودش حالا به هر حال یک اشتباهی کرده و رسواش نکنه، میخواست بی سر و صدا از مریم جدا بشه که فرشته خدا بهش میگه که نه، او رو بگیر چون که در بطن او از روح القدسه. و یوسف این کار رو میکنه، با ایمان اولا میپذیره که یک معجزه رو قبول میکنه، معجزه‌ای که تا حالا دیده نشده بود، بدون اینکه با هیچ مردی ارتباط داشته باشه مریم از روح القدس آبستن شده. اولا این پیغام رو، این معجزه خدا رو با ایمان میپذیره و بعد وقتی که مریم رو میگیره، مریم باردار بود اون زمان، از زمان نامزدی احتمالاً چند ماه بعد که گذشته داره این کارو میکنه و با او ازدواج میکنه. خود این کار به هر حال کار، یعنی مریم رو به همسری پذیرفتن، یک بی‌آبرویی برای یوسف هم بود، چون اینها زودتر از موعد در واقع نشون، اگر مریم آبستن بود بیانگر این بود که اونها زودتر از موعد رابطه جنسی با هم دیگه داشتن و این بچه داره به دنیا میاد. به عبارت دیگه یوسف بی آبرویی رو میخره، انگار دو تا نامزدی که در فرهنگ باستان یهود که به هیچ عنوان نباید هیچ ارتباطی با هم داشته باشن، بعد صبر میکردن تا زمان عروسی، ولی مریم آبستن شده و وقتی که یوسف میپذیره که مریم رو به همسری اختیار بکنه و ادامه بده، در واقع داشت این پیغامو میداد که بله این بچه از منه. معنی هم نداشت به همه بگن که این از روح القدس به دنیا اومده، کسی باور نمیکرد. اولا ایمانش ایمان قشنگیه، میپذیره در پیغامی که فرشته بهش میده که بله این فرزند رو پذیرفتم که از خداست، افتخار بزرگی رو نصیب شده. ولی حتی وقتی که با او داره ادامه میده، مردم نگاه میکردن میگفتن این زوج رو نگاه کن، نتونستن چند ماه صبر کنن. در فرهنگ سنتی یهود این خیلی بی‌آبرویی بود، خیلی رسوایی بود، ولی این ننگ رسوایی رو میپذیره برای اینکه میبینه که در نقشه خداست. و جالبه در آیه 24 میگه چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشته خدا به او فرمان داده بود انجام داد. او مرد اطاعت، آنچه فرشته خداوند به او فرمان داده بود انجام داد. همونطور که در مورد مریم میخونیم در انجیل لوقا که وقتی فرشته به او این پیغام رو میده، جبرئیل به او پیغام رو میده، میگه مرا بر حسب سخن تو بشود و او هم این روحیه اطاعت رو داره. چقدر اطاعت این دو نفر در عهد جدید مهم هست، در بدو تولد مسیح، هم اطاعت یوسف هم اطاعت مریم، و خدا دو نفری رو انتخاب کرده که از اونها اطاعت مطلق و کامل میخواد در این شرایط بسیار دشوار. و هر دوتا، هم یوسف هم مریم، هر دو اشخاصی هستن که تا به آخر اطاعت میکنن، و در اینجا ما اطاعت یوسف رو میبینیم و او اون اطاعت میکنه با وجود اینکه بعدها حتما خیلی حرف و حدیثا پشت سر هر دوتاشون بود که چه زوجی بودن، نگاه کن خجالت نمیکشن، زودتر از موعد اینا دارن بچه دار میشن، ولی او این رسوایی رو قبول میکنه. در مورد مریم خب خیلی روشن میگه متی باب 2:11 که مریم مادر عیسی، مریم مادر عیساست. بله، او از روح القدس آبستن شده ولی مادر جسمی عیسی مریم هست. ولی در مورد یوسف هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که او پدر هست، بلکه او فقط اینجا نقش حامی و حمایتگر رو داره. در انجیل لوقا اشاره می‌کنه که بر حسب گمان خلق پدر عیسی، بر حسب گمان خلق مردم فکر می‌کردن او پدر عیساست، ولی در انجیل متی به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نمیشه و فقط میگه که مریم مادر عیسی بود. و بعد کمی که جلوتر میریم، حالا مفهوم ایمانوئل اینجا مطرح میشه که با کی رابستن شده، پسر بدون خدمت داره ایمانوئل خواهند نامید. کمی جلوتر بیشتر در این مورد توضیح میدم. و باب 2:1 میگه که در بیت لحم عیسی به دنیا آمد. بیت لحم خیلی مهم هست در عهد عتیق، اتفاقات مهمی در اونجا میفته در بیت لحم. در میکا همون نبوتی که میکا کرده بود 5:2 بعدمون جواد خواندن، ای بیت لحم در سرزمین یهودایی فرمان روایی از تو میاد بیرون، زیرا تو از فرمان روایی زور خواهد کرد که قوم اسرائیل رو شبانی خواهد نمود. میکا نبوت میکنه که اون ماشیه موعود در بیت لحم به دنیا میاد، اگرچه شهر کوچیکی بود، ولی کلام خدا از طریق میکا داره نبوت میکنه که ماشیه در این شهر به دنیا میاد. و بیت لحم همچنین محل تولد داوود بود، خاندان یسا و خود داوود در بیت لحم به دنیا آمده بودن، و خدا وعده میده که به داوود که از تخت تو، از ذریت تو همیشه کسی بر تخت خواهد بود که سلطنت تو پایانی نخواهد داشت. و باز در تفکر یهودی قرن اول این انتظار بود که از نسل داوود ماشیه به دنیا خواهد آمد. پس تولد مسیح در بیت لحم در واقع تحقق هم میکا باب 5:2 بود و هم داره ذریت عیسی رو نشون میده که از نظر انسانی او به داوود نسلش برمیگرده، از نسل داوود هست و از طریق او هست که باید سلطنت داوود ادامه پیدا کنه و او نجات دهنده موعود هست. در مورد بیت لحم یک متن دیگه هم هست که جالبه نگاهی بهش بکنی، پیدایش باب 35 وقتی که یعقوب با راحیل حرکت میکنن، در کوچ هستند، راحیل در بیت لحمه که چشم از دنیا میبنده. بخونیم این قسمت رو، پیدایش 35:18 و راحیل که در حال مرگ بود در حین جان دادن پسر خود را بنعمی نامید. مکانش مکان در واقع بیت لحم هست، اما پدرش او را بنیامین نام نهاد. پس راحیل مرد و او را در راه افراته که همون بیت لحم است به خاک سپردند. خب اینجا جالبه، دو تا اسم رو اینجا ما میبینیم، بنیامین و اسم بنیامین رو یعقوب فرزندش میده و بنعمی رو راحیل. بنعمی یعنی فرزند غم، فرزند اندوه و غم، و بنیامین یعنی فرزند دست راست من. و هر دوتا رو ما در شخصیت عملکرد مسیح میبینیم. بنعمی فرزند غم، در اشعیا 53 میخونیم که او صاحب غم هاست، او گناهان ما رو بر خود میگیره، رنج ما رو بر خود میگیره و صاحب غم هاست، هم بنعمی هست. و بعد یعقوب بهش میگه که بنیامین فرزند دست راست من، عیسی مسیح بر دست راست پدر قرار میگیره، وقتی از مردگان قیام میکنه بر دست راست پدر قرار میگیره به عنوان خداوند و نجات دهنده. یعنی هم بنعمی و هم بنیامین، فرزندی که در اونجا به دنیا میاد و در بیت لحم، اسم یکی از اسامیش پس بنعمی است، فرزند غم، و اسمی که اون یکی اسمش که یعقوب برش میگذاره فرزند دست راست من. هر دوتا اسم در واقع در مسیح وجود داره، هم او کسی است که صاحب غم هاست و اون کسی است که بر دست راست پدر میشینه. از این لحاظ بیت لحم پس اهمیت داشت که راحیل در اونجا دفن میشه، ولی این دوتا اسم که در اونجا به بنیامین داده میشه، فرزند یعقوب داده میشه، در واقع یک تایپ هست، یک نمونه هست از عیسی مسیح که در آینده باید به دنیا بیاد. و باز بیت لحم مهم هست در کتاب روت. روت به بیت لحم میره و در اونجا زندگی خودش رو شروع میکنه، که کتاب روت خیلی از اتفاقاتش در شهر بیت لحم میفته و معنیش هم هست خانه نان. خانه نان اونجا ظاهرا از کشاورزی نان همیشه زیاد بود، اسمش گذاشته بودن خانه نان، ولی عملا در اونجا کسی به دنیا میاد که بعدا میگه من نان حیات هستم، نانی که از آسمان ظاهر شده تا به جهت حیات، تا به جهت جهان من حیات ببخشم به جهان. او نان آسمانی در بیت لحم به دنیا آمد. و میخوانیم که چند تا مخ، چند تا مجوسی حرکت میکنن، ستاره‌ای رو میبینن، به اونجا میان برای اینکه پادشاهی رو در اونجا پرستش بکنن. حالا در تاریخ خیلی روایات تاریخی، در اناجیل فقط ما همین قسمت در انجیل متی رو داریم در مورد مخ‌ها، بیشتر از این اطلاعات زیادی نداریم، ولی روایات تاریخی، روایات کلیسایی که خیلی هم مطمئن نیستیم چقدر درستن، به ما میگن که این سه تا مخ سه تا پادشاه بودن، حتی اسم هم براشون گذاشتن، ملکیور و گاسپار و بالتازار، که میگن ملکیور پادشاه ایران بوده، گاسپار پادشاه هند بوده و بالتازار پادشاه عرب بوده. احتمال زیاد روایت‌های افسانه‌ای هستن که از قرن پنجم به بعد این روایت‌ها ساخته شدن، قبل از این ما این روایت‌ها رو نداریم. ولی در متی فقط ما می‌خونیم سه تا مجوسی هستن. اینو مطمئنیم سه تا مجوسی از شرق اومدن و با طبق برخی از روایت‌های کلیسا این از ایران اومدن. در کتاب دانیال ما می‌خونیم که در دربار بابل و دربار پادشاه ایران مجوسیانی بودند که مردان حکیم بودند. مردانی بودند که حرکات ستارگان رو رصد و معتقد بودن که خیلی از اتفاقاتی که در دنیا ما میفته تحت تأثیر حرکات ستارگان هست. پس این مجوسیان افراد حکیم و ستاره شناس بودن که مرتب چشمشون به ستارگان بود که چه اتفاقاتی داره در افلاک میفته، در ستارگان میفته. و وقتی اونها در ایران بودن مشاهده میکنن که در آسمان خبرایی هست، یک ستاره‌ای به وجود اومده که وجود این ستاره داره به یک چیز اشاره میکنه. و همچنین خب در اون زمان در ایران یهودیان زیادی زندگی میکردن. ما میدونیم از زمان بابلیا یهودیان به اسارت میرن در بابل، در زمان هخامنشیان ما جوامع یهودی متعددی در ایران داشتیم. طبیعتاً یهودیان در مورد انتظارشون برای ظهور یک نجات دهنده صحبت میکردن با همدیگه و با ایرانیا، و این مجوسیان پس با دیدن اون ستاره و با شنیدن آن چیزهایی که در یهودیان که در اطرافشون بودن باش آشنا بودن، فکر میکنن که داره پادشاهی به دنیا میاد و حرکت میکنن به طرف بیت لحم. در واقع اونا زبانی که میشناختن و خدا با اون زبان باشون حرف میزنه زبان ستارگان بود. انگار خدا با هر کس با زبانی که میفهمه حرف میزنه. اونها زبانشون زبان ستاره شناسی و نجوم بود، آنچه که در آسمان ها میگذره، و متوجه میشن یک اتفاقی داره میفته. روایات یهودیان هم داشتن که اطرافشون بودن، حرکت میکنن و اگر درست باشه که این از ایران اومدن، حتما از شرق اومدن، اینجا کلام خدا میگه از مشرق میان، از مشرق زمین، و اگر از ایران اومده باشن و این هدایا رو برای عیسی آورده باشن و اینجا میخونیم که عیسی هم پرستش میکنن، اگر این درست باشه ما ایرانی ها اولین کسانی بودیم که عیسی مسیح رو پرستش کردیم. این افتخار بزرگی برای ما ایرانی هاست. با اطمینان نمیتونیم اینو بگیم، از مشرق اومدن و خیلی از روایات تاریخی میگن که بله اینا مجوسیان بودن که از ایران اومدن، نه پادشاهان بلکه مجوسیان، مردان حکیمی که ستاره شناس بودن. ولی اگه این درست باشه اولین کسانی که زانو میزنن و مسیح رو پرستش میکنن و هدایا هم به او میدن این سه مجوسی بودن که از ایران اومدن، و اگر این درست باشه پس ما ایرانی اولین کسانی بودیم که عیسی مسیح رو پرستش کردیم. بازم از قهرمانان دیگه‌ای که در این روایت متی وجود دارن، اینا قهرمان های مثبت بودن، یوسف، مریم، موخا. یه شخصیت منفی هم اینجا داریم، جناب آقای هیرودیس. جناب آقای هیرودیس قهرمان منفی داستان متی. در تاریخ معروفه که شخص بسیار بیرحم و سفاک و خونریزی بوده. اولا 9 بار دو تا زن گرفت، 9 بار ازدواج کرد، 9 تا زن گرفت، یکی از زناشو کشت، 2 تا از برادراشو کشت چون حالتهای پارانوید و سوی زن داشت، فکر میکرد میخوان پادشاه ازش بگیرن. هر کس هم کوچکترین خلافی میکرد سریع میکشتش. و شخص بسیار خونریز و صفاکی بود، در تاریخ ثبت شده به عنوان شخص خیلی صفاک. البته این هیرودیس اون هیرودیسی نیست که زمانی که عیسی محاکمه میشه در مقابلش قرار میگیره. چند تا هیرودیس ما داریم پشت سر هم اسمشون تکرار میشه، ولی بهش گفته میشد هیرودیس کبیر که در زمان تولد مسیح زندگی میکرد. و این شخص همچنین خیلی معروفه برای اینکه خیلی معبد رو گسترش داد، معبد سلیمان رو که خراب شده بود و بعد در زمان حجه زکریا بعد از بازگشت قوم از تبعید معبد رو ساخته بودند. معبد خیلی بزرگ نبود در مقایسه با اون عظمت معبد اولیه سلیمان، خیلی فر و شکوه و عظمت نداشت. و جناب آقای هیرودیس که یهودی هم نبود، ادومی بود ولی به پادشاهی رسیده بود، رومی‌ها بهش یک استقلالی داده بودند و پادشاهی می‌کرد، از سال 20 قبل از میلاد تصمیم می‌گیره که این معبد سلیمان رو بسازه، گسترشش بده و سالیان سال مرتب تمام پولاش رو روی معبد خرج می‌کنه. برای اینکه شاید می‌خواست از خودش یک اسمی به یادگار بگذاره. شاید می‌خواست بین یهودی‌ها که او رو خیلی قبول نداشتن محبوب بشه، چون یهودی‌ها می‌گفتن اگر پادشاهی بخواد بیاد اون پادشاه از نسل داوود خواهد بود، اینکه ادومیه، اینکه یهودی نیست. ولی به احتمال زیاد او همچنین می‌خواد اسمی از خودش بر جای بگذاره. پس سالیان سال روی این معبد خیلی کار می‌کنه. از سال 20 قبل از میلاد شروع میشه این وسیع کردن معبد، درست کردنش، احیاش و ترمیمش، و همینطور بزرگ و بزرگ میشه و احتمالاً شاید 46 سال طول میکشه. یعنی حتی بعد از مرگ هیرودیس هم تاریخ به ما میگه این گسترش معبد ادامه پیدا کرد. وقتی در انجیل یوحنا باب 2 میخونیم مسیح میگه این هیکل رو خراب کنید، من در 3 روز اون رو بنا میکنم، میگه در مورد قدس جسد خود سخن میگفت، رهبران یهود میگن که بابا این 46 سال طول کشیده درستش کردن، چجوری میخوای 3 روزه درستش کنی؟ دارن اشاره میکنن به اون معبد عظیمی که هر روز بهش یه چیزی اضافه میشد. سنگهای بزرگ سفید سنگین رو از جاهای دور میارن و در اونجا قرار میدن، بخششو از طلا استفاده میکنن. خیلی معبد باشکوهی بوده که البته در سال 70 میلادی رومیا وقتی که اورشلیم رو میگیرن با خاک یکسانش میکنن، ولی معبد بسیار باشکوهی بوده این معبد هیرودیس و سنگهای سفید خیلی بزرگی داشت که باز در تاریخ اومده که اونقدر این سنگها تمیز و بزرگ و قشنگ بودن که وقتی آفتاب به اونا میخورد نمیشد به معبد نگاه کنی، یک تشعشع نور داشت و خیلی زیبا بود. منتها این شخص بسیار خونریز و بیرحم داره این معبد رو درست میکنه. باز در تاریخ بارها اتفاق میفته، پیوند نامبارک قدرت و مذهب، قدرت مدارانی که از مذهب استفاده میکنن برای رسیدن به اهدافش، برای تحمیق توده ها و مردم از مذهب استفاده میکنن. و هیرودیس هم یکی از این اشخاص هست که از مذهب داره استفاده میکنه برای اینکه خودش رو در دل مردم جای بکنه، برای خودش اسمی پیدا بکنه. در پیدایش باب 11 وقتی برج بابل رو درست میکنن میگه بیایید برای خودمون اسمی درست کنیم، اسمی بیابیم برای خودمون. و گاهی اوقات قدرتمندان در تاریخ از مذهب استفاده میکنن برای اینکه اسمی برای خودشون بسازن. و این مرد خونریز خیلی روی معبد هزینه میکنه، خیلی روش سرمایه‌گذاری میکنه و مورخ معروف یهودی یوسفوس مینویسه که در دنیای اون زمان در امپراتوری روم یکی از بزرگترین بناهای مذهبی اون زمان همین معبد سلیمان بود. ولی جالبه که خدا در این معبد نیست که خودش آشکار میکنه، خدا در یک کودکی، در یک نوزادی داره خودش آشکار میکنه و در یک انسان داره تجسم پیدا میکنه. معبد خدا بعد از این قرار یک انسان باشه، شخصی به اسم عیسی مسیح. محل سکونت خدا نه اون معبد باشکوه و پرجلال، بلکه شخصی است به اسم عیسی ناصری که الان اومدن او را بپرستن این مجوسیان، در مقابل او زانو میزنن و او را میپرستند. ولی این معبد در اون زمان خیلی مهم بود و وقتی که مجوسیان میان اورشلیم اول میرن سراغ پادشاه و میگن که پادشاه قرار به دنیا بیاد، چکار کنیم ما؟ کجا بپرستیمش؟ ستاره رو در مشرق دیده ایم. و هیرودیس هم میگه مضطرب شد، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. خودش مضطرب میشه، تمام اورشلیم هم باهاش مضطرب میشن. خب آدم بسیار بد اخلاق و خشنی بود و وقتی عصبانی میشد ترکش عصبانیتش ممکن بود به هر کسی بخوره، پس همه با میترسن. الان این دیواره دیوونه شد، میزنه چند نفر رو لت و پار میکنه و میکشه، همه باهاش مضطرب میشن، میترسن. و سران کاهنان و علمای دین قوم رو میخونه، میگه مسیح کجا باید زاده بشه؟ برید تحقیق کنید. اونا مستادان شریعت میگن، میگن در بیت لحم یهودیا، زیرا نبی در این مورد چنین گفته است. خیلی جالبه، علمای دین میگن بله در بیت لحم قرار ظاهر بشه. و هیرودیس هم میگه پس شما برید پیداش کردید، منم صدا بزنید بیام اون رو بپرستم. خب ایشون خیلی ماکیاولیسته، یعنی گولشو میزنه، میگه منم میخوام بپرستمش، پیداش کردید صدام بزنید منم بیام بپرستمش. نه، مسئلهش کشتن پادشاه است، کشتن بچه است و اونا رو میخواد گول بزنه و میگه نه برید پیداش کنید و سریع به من خبر بدید. ولی اینجا خیلی جالبه واکنش علمای دین. اونها دارن میگن که مسیح قراره کجا بدونه بیاد، نجات دهنده موعود. ولی جالبه واجب وجودی که میدونن و این رو به هیرودیس میگن و به موغان میگن، خودشون هیچ کاری انجام نمیدن، تکون نمیخورن از جاشون. انتظار ما اینه که الان یه دفعه هیجان زده میشن میگن ای این مجوسیان اومدن، گفتم ما ستاره‌اش رو دیدیم، ما جاشو بلدیم، پاشیم بریم این مسیح رو بپرستیم. همچین کاری میکنن؟ نه، فقط میگن بله ما میدونیم اونجا بدونه میاد، اگه میخواین پیداش کنید برید اونجا. ولی هیچ کاری نمیکنن. این موغانی که از اون طرف دنیا اومدن، از ایران اومدن، هزاران کیلومتر طی کردن اومدن و کلام خدا رو ندارند، اینها با چه اشتیاقی اومدن که این پادشاه رو بپرستن. ولی این کاهنان و رهبران مذهبی که در خود اورشلیم هم و بیت لحم هم از اورشلیم این مسافت خیلی کوتاهی بود، از جاشون تکون نمیخورن. یا بله قرار اونجا به دنیا بیاد، حالا اونجاست دیگه، حالا چیکار کنیم اونجاست. و خیلی جالبه واکنش مبتنی بر بی‌تفاوتی اونها در مقایسه با واکنش این مجوسیانی که حرکت میکنن و با اشتیاق از یک جای دور اومدن، هدایای گرانبها آوردن، حرکت میکنن و میرن نزد اون کودک و او را میپرستن، او را پرستش میکنن. و در اینجا کلمه میگه چون به خانه در آمدن و کودک را با مادرش مریم دیدن، کودک را با مادرش مریم دیدن. اصطلاح کودک و مادرش 3-4 بار در همین ابتدا تکرار میشه در انجیل متا. کودک و مادرش، کودک و مادرش که قرار محل مکاشفه خدا باشن، کودک و مادری که در اونجا میشه جلال خدا رو دید. اینجا این اصطلاح میاد و دو بار دیگه باز در انجیل متا تکرار میشه، کودک و مادرش، کودک و مادرش. اینو هی داره و اول کودک و بعد مادر. خیلی جالبه به خاطر اهمیتی که کودک داره، متا اول اسم کودک رو میاره و بعد اسم مادر رو. کودک و مادرش رو میبینن، پرستش میکنن، هدایای خودشو که طلا، کندر و مر بوده به اونها میدن. و چون در خواب هشدار یافتن که نزد هیرودیس باز نگردن، از راه دیگر رهسپار دیار خود شدن. خدا با اونا حرف میزنه، میگه نه پیش هیرودیس نرید. و خیلی جالبه میگه از راهی دیگر رهسپار دیار خود شدن. از راهی دیگر رهسپار دیار خود شدند. کسانی که عیسی مسیح رو ملاقات میکنن، زندگیشون چنان عوض میشه که از راهی دیگر به زندگیشون ادامه میدن، عوض میشه زندگیشون. مجوسیان هم از راه دیگر به سرزمین خودشون برگشتن، نه از اون راه قبلی. همه کسانی که این مسیر رو ملاقات میکنن دیگه نمیتونن آدمای سابق باشن، از راهی دیگر زندگیشون دوباره از نو شکل میگیره. و بعد میخونیم اتفاق وحشتناکی که در اونجا میفته که هیرودیس مدت‌ها منتظر میشه، میبینه خبری از این موقع نیست و متوجه میشه که فریبش دادن. پس فرمان میده برید و تمام بچهای زیر 2 سال رو قتل عام کنید، اونایی که در بیت لحم به دنیا اومدن. و قبلش باز خدا به یوسف میگه بچه رو بردار، کودک و مادرش رو بردار، حرکت کن، برو اینجا نمون، قرار اتفاق بعدی میفته و اونجا قتل عام کودکان اتفاق میفته. بر اساس تمام این اتفاقات ما میتونیم حدس بزنیم که متا داره وقایع تولد عیسی رو وقتی روایت میکنه به ماها و حتی شاید سال بعد از تولد مسیح اشاره میکنه. لوقا به زمان اشاره میکنه که مسیح تازه به دنیا اومده در بیت لحم، در آخر هست و شبانا میان رو میبینن، روزهای اول تولد مسیح رو داره روایت میکنه. ولی در روایت متا انگار ماهای بعدی تولد مسیح داره روایت میشه. اولا موغان میبینن اون ستاره رو، مدت ها طول میکشه که بیان برسن به اونجا. و بعد میگه به خانه آمدند، چون به خانه در آمدند. مریم و یوسف و عیسی در خانه هستند دیگه. از اون آخر در آمدن، یک جایی رو در بیت لحم گرفتن، در خانه هستن، در خانه رو میپرستن. مدت ها طول میکشه، اینا فرار میکنن میرن ایران، به هیرودیس نمیگن، هیرودیس بعد متوجه میشه. و مخصوصا این قسمت که میگه که فرمان داد بچه زیر 2 سال رو بکشن، یعنی اونقدر از اون مدت زمان تولد بچه گذشته که احتمالا اون کودک باید هلوش یکی دو سال داشته باشه. پس میگه همه بچه زیر 2 سال رو بکشید. یعنی احتمالا این اتفاقاتی که متا داره بهش اشاره میکنه مربوط به 1 سال تا 1.5 سال بعد از تولد مسیح است، ماهای اول تولد مسیح تا 1 سال 1.5 سال مسیح. برای اینکه وقتی میگه همه بچهای زیر 2 سال رو بکشید، یعنی حدس میزنه که از اون اتفاق حدود 2 سال گذشته. حالا دقیق 2 سال نه، برای اینکه کار از محکم کاری نکنه میگه هرچی بچه از اونجا بکشید زیر 2 سال، ولی احتمالاً ماهای بعد از تولد مسیح است، در حالی که تمرکز لوقا بیشتر روی روزهای اول تولد مسیح هست. و باز یوسف کودک و مادر رو با خودش برمی‌داره و به مصر میره. ولی فضای انجیل متا باب اول و دوم فضای پرتنشی است، فضای پر از استرابه، فضای تاریکیه. یک اتفاق بزرگ داره میفته، نجات دهنده به دنیا اومده، ولی از اون طرف هیرودیسی هست که میخواد عیسی رو بکشه، فرمان روایی که خیلی هم ظاهر مذهبی داره، اتفاقا ظاهر مذهبی داره و صبح تا شب داره معبد رو بزرگ میکنه، گسترش میده، ولی تا زمانی که میفهمه که داره یک پادشاه به دنیا میاد عصبانی میشه و فرمان قتل رو میده. و نبوت میار اینجا میخونیم که صدای از رامه به گوش میرسد، صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم، راهی برای فرزندانش میگرید. راهیلی که اونجا دفن شده خوندیم، نه راهیل در بیت لحم دفن شده بود، حالا اینجا داره میگه این راهی داره برای فرزنداش گریه میکنه، فرزندش بنیامین هم اونجا به دنیا آمده بود. ولی فضای ماتم عظیم هست، خبر خوش هست، نجات دهنده در بیت لحم به دنیا آمده، اومدن رو پرستیدن، ولی فضای شیون و زاری و ماتم عظیم هم هست، فضای مرگ هم هست، فضای خون هم هست، فضای تهدید هم هست، چون تاریکی نمیتونه نور رو تحمل کنه، تاریکی میخواد بر نور غلبه کنه، ولی همونطور که کلام خدا میگه نور بر تاریکی غلبه میابه و تاریکی نمیتونه بر رو غالب بشه. این در واقع فضای کلی باب اول و دوم انجیل متا هست و عیسایی که در به در میشه، عیسای کودکی که پدرش رو مجبور میشه برداره به مصر ببره، فضای در به دری، فضای مهاجرت، فضای پناهندگی، عیسایی که از همون اول در درد و رنج انسانی ما وارد میشه، شریک میشه و از همون ابتدا او دربدری رو تجربه میکنه و نه عیسایی که در جای راحت و آرامیست، در کاخ امنیست، بلکه فرزندیست که همون بعد تولد مجبور میشه که پدر مادرش رو مجبور میشن با خودشون به جای دیگه ببرن چون جانش در خطر هست. اینجا خودم هم در مورد امانوئل تفکر بکنیم و میگه حالا این نوزاد، این نوزادی که از باکره به دنیا اومد، امانوئل یا خدا با ما نامیده میشه. خدا با ما، اولا با چه کسانی؟ از همون اول وقت که انجیل متی رو میخونیم و بعد زندگی عیسی رو میخونیم، این شخصی که خدا در او تجسم یافته، عیسایی که در او ما خدا رو میتونیم ببینیم، شخصی است که با گناهکاران هست. وقتی میگه خدا با ما، او با پادشاهان، اشرافزادگان، رهبران مذهبی و مقدسی نیست، او با ماست، با ما گناهکاران هست. همین متی که دارین اینجوری می‌نویسه خودش یک باجگیر بود، میگه بر باجگاه نشسته بود، عیسی گفت دنبال من بیا و او بلند شد و به دنبال عیسی رفت. در منزل متی جشنی برگزار میشه و فریسیان و رهبران مذهبی ها میگن که داری با گناهکاران و خراجگیران شام می‌خوری، چون شام خوردن در فرهنگ اون زمان یعنی اوج صمیمیت با یه نفر و عیسی داره با این گناهکاران شام می‌خوره، بقیه زندگیش هم با یک گروه از ماهیگیران جلیلی عامی و بی‌سواد داره وقت می‌گذرونه، با جزامیان، با سامری‌ها، افسر رومی پیشش میاد که شفای خادمش رو می‌خواد، زن کنعانی که شفای دخترش رو می‌خواد. این خدا با ماست، خدا با مایست که با گناهکاران هست در انجیل متی، خدایی که اومده با گناهکاران باشه تا اونها رو نجات بده، تا خودش رو به اونها بشناسونه، اون خدای نجات دهنده. و این خدا با ما خداییست که امروز هم با ما گناهکاران قدم میزنه، خداییست که میاد با گناهکاران برای اونها که اونها رو نجات بده. ولی نکته مهمی که باز در انجیل متی هست این هست که خب متی یک یهودی خیلی معتقد بود، کل انجیلش هم وقتی ما میخونیم تمام انجیل متی بر اساس عهد عتیق انگار شکل گرفته، مرتب داره نبوت های عهد عتیق رو ذکر میکنه و چطور این نبوت ها در عیسی مسیح شکل گرفت. خود انجیل متی به 5 قسمت اصلی تقسیم شده که یادآور توراته که 5 کتاب اصلی داشت و وقتی که مسیح خدمتش شروع میکنه، مسیح بر بالای کوه قرار میگیره و موعظه سر کوه رو داریم در انجیل متی. همونطور که موسی از کوه میاد پایین، 10 فرمان رو با خودش میاره، عیسی هم از کوه میاد و داره تعالیم خودش رو، خوشا به حال ها رو اعلام میکنه و تعالیم دیگرش رو. خیلی توازی هست بین عهد عتیق و موسی و عیسی. عیسی اینکار اون موسای جدید هست و تمام عهد عتیق رو داره به این شکلی دوباره تفسیر میکنه، تعبیر میکنه. ولی متی به عنوان یک یهودی پس خیلی حواسش به عهد عتیقه، مرتب داره از عهد عتیق نبوت های مختلف رو میاره و همچنین متی در فرهنگ یگانه پرستی عهد عتیق بزرگ شده، یک یهودی معتقده مونوتئیسم یا یگانه پرستی، توحید خیلی مهم بود در نگرش یهودی، ولی همین شخصی که عمیقاً یهودی هست و تفکر یهودی داره، داره میگه که این خدای نادیدنی شده امانوئل، شده خدا با ما. در این شخص داره خودشو آشکار میکنه. و در انجیل متا لاغل در 10 جا خیلی صریح و روشن به الوهیت مسیح اشاره میشه. در 10 جا لاغل، خیلی جاهای دیگه هم هست، ولی لاغل در 10 جا مشخصاً به الوهیت مسیح اشاره میشه. خب عیسی مسیح خیلی کار بزرگ انجام میداد. شفا میداد، مردگان رو زنده میکرد، بر طبیعت حاکمیت داشت. آیا اینا به این معنا بود که او خدا هست؟ ما میتونیم بگیم که خب در عهد عتیق اشخاص دیگه هم بودن که این کار رو میکردن. ایلیا مرده زنده میکنه. الیشا هم اشخاص رو شفا میده. شفاها در عهد عتیق بود. موسی هم خیلی قدرت ها داشت. آب دریا شکافته میشه. رود نیل به خون تبدیل، بر طبیعت حاکمیت داشت. عیسی این کارا رو میکرد، ولی آیا این کفایت میکنه برای اینکه بگیم او امانوئل هست؟ آیا در او خدا با ماست؟ آیا این کفایت میکنه یا نه؟ ولی متا هر شبهه‌ای رو در این مورد در ذهن ما پاک میکنه و حقایق رو در مورد عیسی ذکر میکنه که به ما نشون میدن که او کسی نمیتونه باشه جز خدای کتاب مقدس که جسم پوشید و او پسر خداست. اجازه بدید خیلی کوتاه در مورد شواهد الوهیت مسیح، او که واقعا خدا با ما بود، به چه معنا او خدا با ماست و اینکه الوهیت داره، ببینیم متی که خودش یهودی است چقدر جالب داره به این موضوع اشاره میکنه و لااقل 10 تا دلیل انجیل متی میاره که عیسی الوهیت داره. اولین دلیل همون پرستش مجوسیانه. عیسی رو میپرستن. در عهد عتیق شما اجازه نداشتید کسی رو بپرستید جز خدا رو. پرستش موجودی دیگه جز یهوه بت‌پرستی بود. ولی متی میگه سجدهش کردن، پرستشش کردن. متی داره اینو می‌نویسه، یک یهودی خیلی متعصبی که حالا بله عیسی مسیح مون آورده. ولی با توجه کسی که در عهد عتیق بزرگ شده و تمام انجیلش بر اساس آیات عهد عتیق داره شکل می‌گیره، همون ابتدای انجیلش داره در مورد پرستش این نوزاد صحبت می‌کنه. او را پرستش کردند. کسی رو پرستش کردن که الوهیت داره، وگرنه پرستش او معنا نداشت. در انجیل متی باب 7 آیه 2 باز یه قسمت دیگه هست، عذر می‌خوام 9، باب 9 که باز اونجا الوهیت مسیح به وضوح اونجا دیده میشه و اونجا داره متی به الوهیت مسیح اشاره میکنه. شخصی هست که مفلوجه، او رو نزد مسیح میارن. اونجا خیلی شلوغه، حتما داستان یادتون هست و مسیح در مورد او ابتدا یه چیز میگه و بعد شفاش میده. انجیل متی باب 9 آیه 2: دل قوی دار فرزندم، گناهانت آمرزیده شد. گناهانت آمرزیده شد. در این هنگام بعضی از علمای دین با خود گفتن این مرد کفر میگوید. عیسی افکارش رو دریافت و گفت، بعد ادامه میده عیسی بحثش رو، برای اینکه در عهد عتیق فقط خدا میتونست گناه رو ببخشه، هیچ کس جز خدا اجازه نداشت گناه رو ببخشه، اصلا معنی نداشت، مگه یک انسان میتونست گناه شخص دیگر ببخشه؟ و عیسی اینجا با گفتن گناهانت آمرزیده شد داره ادعای الوهیت میکنه. برای همین میگن داره کفر میگه. حق داشتن، به اون یهودی حق داشتن، کفر داشت میگفت عیسی، چون فقط و فقط خدا بود که میتونست گناه رو ببخشه. و عیسی میگه گناهانت آمرزیده شد. اینجا ادعای صریح الوهیت مسیح است. داره الوهیت خودش رو آشکار میکنه. قسمت دیگر بریم سراغ انجیل متی باب 12. اونجا باز عیسی دو تا ادعای عجیب میکنه که بیانگر الوهیت او هست. با شاگردانش میرن و در روز سبت خوشای گندم رو شروع کنن خوردن و میگن که در روز سبت جایز نیست این کارو بکنی و مسیح میگه که داوود و یارانش هم این کارو کردن. یه بحثی اونجا شروع میشه و بعد در این بحث اینطور میخونیم، در بحثی که مسیح داره با این کاهنان: یا مگر در تورات نخوانید که در روزهای شبات کاهنان در معبد حرمت شبات را نگاه نمی‌دارند و با این همه بی‌گناهند؟ چون در روز شبات هم کاهنان در معبد کارهایی را انجام می‌دادند، قربانی را انجام می‌دادند. ولی در ادامه خیلی جالبه مسیح چی میگه؟ آیه 6: به شما میگویم کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است. کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است. باز بعد بریم تو تفکر یهودی قرن اول. معبد برای یهودی‌ها خیلی 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 مهم بود. جایی بود که یهوه اونجا سکونت داشت. جایی بود که هر یهودی آرزو داشت در زندگیش یک بار اونجا رو ببینه. حرمت و تقدس بی‌نهایت داشت. محلی بود که یهوه در اونجا سلطنت می‌کرد. و ولی مسیح اینجا چی میگه؟ کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است. این باز کفره. بزرگتر از معبد مگه کسی میتونه باشه جز خدا؟ بزرگتر از معبد خداست دیگه. کسی بزرگتر از خدا نمیتونه باشه. مسیح اینجا باز ادعای الوهیت میکنه و اجازه و باز ادامه میده. زیرا پسر انسان صاحب شبات است. باز در ادامه مسیح میگه پسر انسان صاحب شبات است. چه کسی شبات رو مقرر کرده؟ یهوه در ده فرمان دیگه. یهوه در ده فرمان شبات رو مقرر میکنه. وضع میکنه. صاحب شبات خداست. ولی مسیح میگه من شبات رو میشکنم چون خودم صاحب شباتم. ادعای الوهیته. یعنی بیچاره یهودی‌ها سنگ برمی‌داشتن می‌خواستن عیسی رو سنگسار کنه، حق داشتن ها. خودمون جای اونو بذاری. اینا ادعای الوهیته. کسی در اینجاست که بزرگتر از معبده. کسی در اینجاست که صاحب شباته. اینا رو که میگم یهودی‌ها شوکه می‌شدن. حالشون بد می‌شد. چرا؟ چون می‌فهمیدن داره چی میگه. صاحب شبات فقط خداست. مسیح میگه کسی اینجاست که صاحب شباته. کسی اینجاست که بزرگتر از معبده. و اینجا داره صریحاً عیسی ادعای الوهیت می‌کنه. بریم جلوتر. باز کجا عیسی ادعای الوهیت داره در انجیل متی؟ متی باب 25. یادتون هست این قسمت چی بود؟ متی باب 25 در مورد داوری صحبت میکنه، نه؟ در زمانهای آخر پسر انسان میاد، انسان رو به دو گروه تقسیم میکنه، گوسفندان و میش‌ها. بعد میگه گرسنه بودم غذایم دادید، تشنه بودم آبم دادید. این قسمتتون هست، نه؟ انجیل متی باب 25. ولی میگه انسانها رو به دو قسمت تقسیم میکنه برای اینکه بر اونها داوری کنه. در داوری نهایی همه در مقابل تخت داوری پسر انسان خواهند ایستاد. داوری میکنه. اون کسی است که میاد برای داوری کردن. باز در تفکر یهودی و عتیق چه کسی فقط میتونه بر انسان داوری کنه؟ خدا. جز خدا کسی دیگه نمیتونه داوری کنه. کی جرأتش رو داره این ادعا رو بکنه؟ و مسیح میگه پسر انسان میاد داوری میکنه. شما رو دو قسمت میکنم، دو قسمت قرارتون میدم. اونایی که منو آب دادن، عیادت هم اومدن، کمکم کردن، برکت میدم، میگم وایسید شما نجات یافتگان. اون گروهی که منو نادیده گرفتن، حالا داره در مورد بشریت رنج کشیده مسیح رو صحبت میکنه. ولی تاکید اصلی که اینجا هست، میخوام روش تاکید کنم، داوری داره میکنه. میگه پسر انسان میاد اینجوری داوری میکنه. مکانیزم داوری رو میگه، ولی خودش رو داور میدونه مسیح. ادعای الوهیته. ادعای الوهیته. داره میگه من داوری میکنم و اینجا ادعای الوهیت میکنه. بریم جلوتر در انجیل متی باب 26. خب این یهودی کلافن از دست عیسی دیگه. میگه پسر انسان صاحب شباته، بزرگتر از معبده، داوری میکنه، گناهانو میبخشه، همین کارا رو میکنه دیگه، کلافن از دستش. و وقتی برای محاکمه میارنش، کاهن اعظم هی میخواد ازش یه چیزی بشنون که کامل دیگه محکومش کنه که مصلوب بشه. و آخرش دیگه چی میگه کاهن اعظم در انجیل متی باب 26 آیه 63 به بعد رو خدمتتون میگم. میگه عیسی همچنان خاموش ماند، دارن اتهاماتو بهش میزنن، عیسی سکوت کرده. کاهن اعظم به او گفت به خدای زنده سوگندت میدم که به ما بگویی آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ آیا مسیح پسر خدا هستی؟ مفهوم الوهیت رو مد نظر داره. عیسی پاسخ داد تو خود چنین میگویی و به شما میگویم که از این پس پسر انسان را خواهی دید که به دست راست قدرت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. خب چی داره میگه عیسی اینجا؟ عیسی داره در واقع از کتاب دانیال نقل قول میکنه. اون زمانهای آخر پسر انسانی که باید بیاد و کل جهان داوری بکنه و یهودیان اون رو در واقع کاملاً یهوه میدونستن، عملکرد یهوه میدونستن، الوهیت در اون شخصیت میدیدن. وقتی عیسی اینو میگه آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت کفر کفر، دیگر چه نیاز به شاهد است؟ حال که کفر او رو شنیدید حکم شما چیست؟ چرا میگه کفر گفت؟ داره ادعای الوهیت میکنه. پسر انسان رو خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. صریحا ادعای الوهیته. برای همین کاهنه اصلا چاک میزنه لباسش رو، چون اصلا قابل تأمل شنیدن این کفر. خب بریم جلوتر. یه قسمت رو که قبلتر اشاره میکنه بهش متی، در واقع در متی 3:11 هست، در مورد یحیی تعمیدنده. وقتی هم عیسی صحبت میکنه در مورد او اینطور میگه که من شما رو برای توبه با آب تعمید میدم، اما آن که پس از من میآید تواناتر از من است و من حتی شایسته برگرفتن کفشش نیستم، او شما رو با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. تعمید دادن به روح القدس و آتش. اگر باز بفهمیم یهودیان اون زمان در روح القدس چی فکر میکردن، متوجه میشیم که باز این کلام داره الوهیت مسیح رو توضیح میده. روح القدس یعنی روح یهوه، روح خدا. وقتی که روح یهوه بر کسی میومد نبوت میکرد، روح یهوه میومد جلال خدا آشکار میشد و یهودیان روح یهوه یا روح یهوه روح یهوه میدونستن، خیلی براش احترام قائل بودن، از یهوه جدا ناپذیر بود، روح خود یهوه بود. و حالا این کسی که اومده یحیی دانش چی میگه؟ میگه او به روح القدس تعمید میده، یعنی اونقدر قدرت داره، من فقط میتونم شما با آب تعمید بدم، این اقتدار به من داده شده، شما در آب غوطه ور بکنم تا گناهتون پاک شه. اونقدر بزرگه که من حتی لیاقت ندارم بند کفشاشو باز کنم و این شخص شما رو با روح القدس تعمید میده، یعنی اون اقتدار رو داره که شما رو پر از روح القدس بکنه، شما در روح القدس غوطه ور بشید. یعنی انگار این روح القدس به او داده شده. تنها کسی که روح القدس رو داشت، روح القدس اینجا روح خداست، روح خدا رو کی میتونست بر انسان ها بریزه؟ فقط یهوه. این کیه که میتونه نه فقط روح القدس رو به انسان ها بده، اونها رو با روح القدس تعمید بده؟ کسی نمیتونه باشه جز این که الوهیت داشته باشه. کسی که به روح القدس تعمید میده یعنی ادعای الوهیت. یحیی در موردش داره میگه، میگه اون کسی که من به آب تعمید دادم، اون به روح یهوه شما رو تعمید میده. به این اقتدار بهش داده شده که آدم ها رو روح القدس به آدما ببخشه، نه فقط ببخشه، بی نهایت ببخشه بدش، اونا در روح القدس تعمید بگیرن، تعمید بگیرن یعنی غوطه ور بشن در روح القدس. باز داره ادعای الوهیت میکنه. کسی که به روح القدس تعمید میده جز یهوه نمیتونه کسی دیگه باشه. و اینجا حالا این پسر خداست که اومده بین ما، امانوئل شده. و بالاخره انجیل متی باب 28 ادعای صریح مسیح در مورد الوهیتش هست در دو قسمت لاغر. متی 28 ببینیم اینجا چی میگه. اولا اون رو پرستش کردن. از آیه 16 به بعد اگه نگاه کنیم انجیل متی را، میگه آنگاه شاگرد به جلیل بر کوهی که عیسی بر ایشان فرمود رفتند، چون در راستا عیسی را دیدند او را پرستش کردند. پرستشش میکنن. باز پرستش ممنوع بود برای یک انسان، ولی شاگردان عیسی را پرستش میکنن چون به الوهیتش پی بردن. و بعد عیسی چی میگه؟ تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. قدرت مطلق. قدرت مطلق مال کیه؟ خداست دیگه. ادعای الوهیت میکنه. تمامی قدرت در آسمان بر زمین به من سپرده شده. نمیگه فقط بر آسمان، نه میگه فقط بر زمین، هم بر آسمان هم بر زمین به من سپرده شده است. ادعای الوهیته. حالا از مردگان قیام کرده، بعد از قیامش از مردگان داره به اون جلال اولیش برگشته، به دست راست خدا باید بشینه حالا. و بعد آیه آخر، با آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جا آورند، اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. اینک هر روزه تا پایان این جهان، به کلام دیگه، کلام یونانیش آیون هست، آیون یعنی عصر، جهان، این جهان گذرا، جهانی که ما درش هستیم. پس اینکه تا پایان این جهان من با شما هستم. کی میتونه تا پایان جهان با همه ما باشه همزمان جز خدا؟ ادعای الوهیته. من تا پایان این عصر همیشه با شما هستم، همیشه. یعنی در همین آیات کوتاه، همین انجیل متی بابای 16 تا آخر 4 5 تا باب، پرستشش میکنن. میگه تمامی قدرت آسمان به من داده شده است، تا پایان عصر با شما خواهم بود. و خیلی جاهای دیگه متی داره در مورد الوهیت مسیح به شکل مستقیم و غیر مستقیم صحبت میکنه. همون موعظه سرکو، موعظه سرکو خیلی جالبه. مسیح از شریعت میگه به شما گفته شده است قتل مکن، زنا مکن، به شما گفته شده است، لیکن من میگویم اگر کسی از برادر خود نفرت کند قاتل است. خودشو با کی مساوی قرار میده؟ با گوینده این کلام دیگه، که به شما گفته شده از قتل نکنید. کی گفته اینو؟ ده فرمان دیگه. من میگه نه، نیومدم تا اینو فسخش کنم، اومدم کاملش کنم. به شما این گفته شده، ولی من یه قدم جلوتر میرم. نه فقط قتل مکن، بلکه اجازه نداری نفرت کنی. گفته شده از زنا مکن. من نه فقط میگم زنا نکنید، بلکه اجازه ندارید به یک زن به دیده شهوت نگاه بکنید. ولی خود این ادعا به شما گفته شده است، لیکن من میگویم. لیکن من میگم یعنی چی؟ گوینده خودشو داره مساوی یهوه قرار میده، کسی که این ده فرمانو داده. خیلی صریحه ادعای الوهیت مسیح، خیلی صریحه. برای همین وقتی که میگه متی او خدا با ماست، خدا رو داره در عیسی میبینه. اگه فقط شفا میداد میگفتیم خب حالا دیگرانم شفا دادن دیگه، اگر فقط مرده زنده میکرد، ایلیا الیشا هم خب مرده زنده کرد. بعد دریا حکمرانی میکنه، بر طبیعت حکمرانی میکنه، معجزه تکثیر نان داره. خب در عدتیق هم این نمونه رو داریم دیگه که تکثیر روغن هست در داستان الیشا، اون روغن تموم نمیشه. خب از این اتفاقات داریم در عدتیق، ولی وقتی که او امانوئل خدا با ماست، وقتی ادعا میکنه متا این کسی است که در او خدا هست، خدا رو میشه دید و اومده بین ما، متایی که از زمینه یهودی است، یک یهودی مونوتئیست است، توحیدی است، او داره کاملا در مسیح اولویت رو میبینه، با مسیح زندگی کرده، اولویت رو دیده و لاغر این ده تا ادعا رو ما میتونیم در مورد مسیح ببینیم در انجیل متا. برخیش خودش ادعا میکنه، برخیش دیگران دارن اینو در مورد شهادت میده. یحیی میگه او به روح القدس تعمید خواهد داد، البته خودش هم مسیح بعدها اینو میگه در انجیل یوحنا. انجیل یوحنا خیلی واضح و صریح اولویت مسیح. وقتی شما انجیل یوحنا رو میخونید، مسیح میگه هر کس مرا دیده است پدر رو دیده است، من و پدر یک هستیم. یا در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود، کلمه و کلمه جنس کردید میان ما ساکن شد. یوحنا خیلی سریع و واضح اولویت مسیح رو آشکار میکنه. یا توما در مقابل زانو میزنه، میگه خداوند ای خدای من و خداوند من و خدای من، او رو پرستش میکنه. ولی به نظر من انجیل هم نظر هم و مخصوصا انجیل متا که توسط یهودی خیلی متأثر نوشته شده، به صراحت دارن الوهیت مسیح، بر الوهیت مسیح شهادت میدن. متا مخصوصا آیاتی که خوندیم، بعدا دوباره نگاه بکنید که چقدر سریع و واضح هر کدوم از این ادعاها و شهادتها در مسیح شهادت الوهیت هست. برای همین او خدا با ماست. او یک پیامبری با ما نیست، یک شخص حکیمی با ما نیست، یک معلم اخلاقی با ما نیست. اولا اینکه همیشه بخواد با ما باشه مستلزم اینه که او حضور مطلق داشته باشه. در انجیل متا آخرش میگه وقتی از مردگان قیام کرده، میگه که هر روزه تا این قضاله همراه شما، یعنی در جایگاهی قرار گرفته که میتونه همیشه با ما باشه، همیشه با ما باشه. این ادعای الوهیت و حقیقت الوهیت مسیح است. و امروز ما میتونیم بگیم که امانوئل خدا با ماست، چون مسیح از مردگان قیام کرده و همیشه همراه ماست. عزیزانی که در زندگیشون این حقیقت رو تجربه نکردند، عزیزانی که خدا با اونها نیست، ما اینو تجربه کردیم. در همه تجربه زندگی ما خدا با ماست، در سختی ها با ماست، در شادی ها با ماست، در مشکلات با ماست، زمانی که با مرگ روبرو میشیم با ماست، برای اینکه او با ماست از مرگ نمیترسیم، چون او گفت من قیامت و حیات هستم. کسانی که امانوئل رو تجربه کردن، عیسایی که همیشه با ماست، عیسایی که چون از مردگان قیام کرده همیشه با ما هست، میدونن زندگیشون یه معنای دیگه داره. و عزیزانی که هنوز اینو تجربه نکردید، امروز فرصتی است که امانوئل رو به زندگی خودتون دعوت کنید، کسی که همیشه با شماست، خدایی که اون بالا بالاها نیست که گاهی اوقات صداش بزنیم حالا صدای ما رو بشنوه یا نشنوه. او انسان شده، جسم پوشیده، به میان ما اومده، با انسان‌ها زندگی کرده و الان نیز همیشه با ماست. در عیسی مسیح خدا با ما شده. عیسی که به ما میگه که بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانبار، من شما رو آرامی خواهم بخشید. ما با خدای زندگی میکنیم که آرامش خودش رو به ما میده، چون با ماست. چون عیسی با ماست ما آرامش داریم. صرف نظر از اینکه چقدر در زندگیمون مشکلات و سختی‌ها هست، عیسی با ماست. یک روزی همه ما با مرگ روبرو میشیم، ولی چون خدا با ماست ما از مرگ نمیترسیم، چون میدونیم وقتی که با عیسی هستیم او حیات جاودان به ما داده. او خودش به ما میگه که من اومدم به شما حیات جاودان بدم. و عزیزانی که هنوز خدا با ما رو تجربه نکردن، در عیسی خدا میخواد وارد زندگی ما بشه و با ما بشه. و ما به عنوان مسیحیان که تجربه کردیم این حقیقت رو که عیسی خداونده، عیسی الوهیت داره، وقتی عیسی در زندگی ما هست، یعنی خدا با ما هست، همیشه با ما هست، این شهادت عالی رو داریم که بریم به همه این خبر خوش رو برسونیم. خدا با ماست، ما اینو تجربه کردیم و شما میتونید این رو تجربه بکنید. و حقیقت الوهیت مسیح حقیقتی است که زندگی ما رو تبدیل میکنه، زندگی ما رو عوض میکنه. و او در تولد عیسی ما داریم تولد کسی رو جشن میگیریم که خدایی است که فروتن شد و به میان ما آمد. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان و لحظاتی تفکر کنیم و باز بپرستیم خدایی رو که در عیسی خودش رو به ما آشکار کرده. خدایی که در عیسی انسان شد، به دنیای ما آمد. خدایی که در عیسی امانوئل شد، خدا با ما شد. او خداوند هست، او الوهیت داره. نجات مسیحی نجات عظیمی است، چون خود خدا ما رو نجات داده، نه یک پیامبر، نه انجام بعضی مراسم، نه لیاقت و شایستگی های ما. کسی که خود خداست ادعای الوهیت میکنه، خودش اومده و ما رو نجات میده، روی صلیب جون خودش رو میده برای اینکه گناهان ما رو بر خودش بگیره و زنده است تا ابدالآباد، تا کسانی که بهش ایمان میارن اونها رو نجات ببخشه، نجات بی نهایت ببخشه. کلام خدا میگه تا نجات بی نهایت ببخشد به همه کسانی که نزد او میان. اومده که به ما نجات بی نهایت ببخشه، چون او خداوند هست. ما بشارت عظیمی برای دنیا داریم، این بشارت، این خبر خوش که خدا آمده جس پوشیده و میان ما ساکن شده. او خدا با ماست، نه خدایی به ضد ما. گاهی اوقات تصویری که در بعضی از ادیان از خدا هست، خدایی به ضد ما، خدای عصبانی، خدای خشمگین، خدای غیر قابل پیش بینی. ولی او خدای فروتن، خدای افتاده و عیسایی است که در آخر متولد شد. عیسایی است که روی صلیب جونش رو برای ما میده و عیسایی است که تا انقضای عالم همراه ماست. متا در ابتدای انجیلش میگه و باکره نوزادی به دنیا آمد که او امانوئل خوانده خواهد شد، خدا با ماست. ولی در پایان انجیل متا تحقق این آیه رو میبینیم، زمانی که عیسی از مردگان قیام کرده، و در پایان انجیل متا میگه اینک من هر روزه تا پایان جهان همراه شما خواهم بود. و رستاخیزش از مردگان همراه دائمی ماست، همراه دائمی کلیساست، همراه دائمی همه انسان‌هایی است که او را می‌پذیرند و تسلیم او میشن. او امانوئل، خدا با ما. این خداوند زنده رو بپرستیم، این خداوند زنده‌ای که مرگ رو مغلوب کرد. ما از مرگ ترسی نداریم، چون خدا با ماست. ما از بیماری ترسی نداریم، چون خدا با ماست. در زندگی ما شاید خیلی اتفاقات عجیب و غریب بیفته، گاهی اتفاقات تلخ، ولی خدا با ماست. کلام خدا میگه او همه چیز را برای خیریت ما با هم در کار میگیره. در عیسی خدا با ماست. این خداوند مجسم رو بپرستیم. عزیزان پرستش خواهند کرد، خواهند سرایید، در پرستش با اونها متحد بشیم و این خدای زنده رو بپرستیم.